حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از حدیث هدایت در خدمت شما دوستان همراه هستیم. در برنامه این هفته و در ادامه مبحث نبوت و فراز دیگر از داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. در برنامه گذشته گفتیم که حضرت خدیجه از طریق یکی از دوستانش به نامی نفیسه که بانوی صاحب نام در مکه بود، پیشنهاد ازدواج خود را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان گذاشت. پس از چند روز محمد همراه نفیسه به خانه خدیجه رفت. این ملاقات مقدمه برای ازدواج آنها بود. محمد مثل همیشه آرام و متین بود و سر به زیر داشت. خدیجه سخنان خود را چنین آغاز کرد: ای محمد، در میان عرب در نسب و خاندان کسی از تو برتر نیست. تو می دانی که من خواستگارانی بسیاری دارم، اما درباره تو چیزهای شنیده ام. خودم نیز با کرامات و خلق و خوی نیکوی تو آشنا هستم و مایلم که به خاطر درستکاری، امانتداری و نیکخویی به همسری تو درآیم. به صداقت من اعتماد کن که من نیز به صداقت تو اعتماد دارم. برای محمد بسیار مهم بود که در این مورد با بزرگترهای خود مشورت کند و تبادل نظر نماید، چون که او همواره نسبت به بزرگترهای خود ادب و احترام را رعایت می‌کرد. بنابراین در پاسخ به خدیجه گفت: لازم است در این مورد با عموهای خیش مشورت کنم. پس از مشورت محمد با عموهای خود و اعلام موافقت آنها، قرار شد جلسه با حضور خویشاوندان دو طرف برگزار شود. مجلسی با شکوه با حضور بزرگان دو خانواده در خانه خدیجه تشکیل شد. نخست ابو طالب سخن را آغاز کرد. او پس از ستایش خدا در مورد برادرزاده اش چنین گفت: برادرزاده محمد ابن عبدالله با هر مردی از مردان قریش که مقایسه شود بر او برتری دارد. گرچه او از ثروت و مال و منال محروم است، اما بدانید که ثروت سایه رفتنی است، ولی شرافت و ایمان باقی میماند. بعد از سخنان ابو طالب، ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه برخاست و گفت: کسی از قریش منکر فضیلت و شرافت شما نیست و ما نیز از صمیم قلب می خواهیم که بر اسمان شرافت شما چنگ زنیم و به خویشاوندی شما درآییم. پس از این سخنان با تعیین مهریه، عقد نکاح میان محمد و خدیجه جاری شد و در یک جمع صمیمی خانوادگی آنها به همسری یکدیگر در آمدند. پس از ازدواج محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خدیجه، آن حضرت از خانه ساده امویش ابو طالب به منزل خدیجه آمد که از امکانات و رفاه بیشتر برخوردار بود. اما این مسئله هیچ گونه تغییر در رفتار و منش جوان درستکار مکه پدید نیاورد. محمد همچنان ساده میزیست، غذای ساده میخورد و به تفکر و راز و نیاز با معبود خیش میپرداخت. زندگی مشترک محمد و خدیجه الگوی کامل از یک زندگی موفق بود. آنها با زندگی درخشان و اخلاق و رفتار فوق العاده خود همه را تحت تأثیر قرار دادند. هر روز که می گذشت، خدیجه به عظمت مقام شریک زندگیش بیشتر پی می برد. خدیجه در برابر همسرش محمد فروتن و متواضع بود. او خود را همدم و غمخاری همسرش می دانست و از هیچ کوشش در کمک به او کوتاهی نمی کرد. اما در محیط بیرون خانواده یاری محرومان و نیازمندان نگرانی همیشگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و از آنجا که می دید مردم عصر جاهلی بت‌ها را می پرستند روح لطیفش سخت آزرده و متأثر می شد. بنابراین به تدریج از محیط فاسد پر التهاب و نابسامان مکه فاصله گرفت. جان و روح محمد به تدریج آماده انجام مأموریتی بزرگ می شد که در انتظار او بود. هرچی زمان می گذشت نور ایمان و بصیرت در چهرهش نمایانتر می شد. محمد مانند کسی که از زنجیر اسارتها در رنج و عذاب باشد نمی توانست این فضای تاریک و ظلمانی را تحمل کند. با این حال هرچی جهان در تیرگی ظلم و فساد بیشتر فرو می رفت برای رهایی از وضعیت ناهنجاری موجود آماده تر می شد. همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینک پا در 40 سالگی نهاده بود. اون سه که از کودکی با طبیعت داشت هنوز با او همراه بود. او بدور از هیاهو و غوغای شهر به دامان پاک طبیعت می رفت و دیدگان منتظر و جستجوگر خیش را به آسمان بیکران می دخت. غار حرا هنوز همدم خلوت های او بود. گاه تنهایی او در غار روزها به طول می انجامید. در این فاصله خدیجه به همراه علی پسر عموی محمد برای او آب و آذوقه می بردند. خدیجه پس از روزها دوری از همسرش از دلتنگی های خود و فرزندش سخن می گفت. علی فرزند ابو طالب نیست که تحت سرپرستی محمد قرار داشت، علاقه و احساسات قلبی خیش را به این سرپرست دوست داشتنی ابراز می کرد. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جواب آنها می گفت: آره، همه اینها را می دانم و شما نیز از محبت و دلبستگی من به خیش آگاهید. اما این روزها به طرز عجیب دوست دارم که فقط به یاد پروردگار عالم باشم و چیزی جز مهر او به دلم راه نیابد. بالاخره آن شبی عجیب و اسرارآمیز فرا رسید. ماه نور کم فروغ خیش را بر کوه نور و دشت جنوبی آن افشانده بود. مکه، کوه‌ها، دره‌ها و صحراهای پیرامونش در خواب عمیق فرو رفته بودند. سکوت سنگین و غریب بر همه جا سایه افکنده بود. گویا در آن شب ظلمانی زمین و آسمان رخداد عظیم را انتظار می‌کشیدند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر شبها را با بیداری و تفکر سپری می کرد. هیچ صدای در دل تاریکی شب در فضای کوهستان به گوش نمی رسید. اما سکوت و آرامش مرموز آن شب از حادثه مهم خبر می داد. در آن لحظه های پر رمز و راز به ناگاه نور برق‌آسا و ناآشنا در آسمان درخشید و افق نگاه محمد را پر ساخت. او در جسم و جان خیش لرزش احساس کرد. با یک باره موجود با شکوه در برابر دیدگانش ظاهر شد. محمد به یاد آورد که او را در رؤیا دیده، اما این بار او را آشکارتر می دید. سیمای او دلنشین و پر ابهت بود. محمد به هر سوی آسمان که نگریست او را در افق می دید. او همان جبرائیل فرشته وحی بود. جبرائیل نزدیک شد و گفت: ای محمد بخوان. محمد فرمود: من نمی توانم. بار دیگر گفت: بخوان. محمد همان جواب را تکرار کرد. بالاخره بعد از 3 بار جبرائیل او را فشرد و گفت:
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید.
خلق الانسان من علق.
همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد.
اقرأ و ربک الاکرم.
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است.
الذي علم بالقلم،
همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود.
علم الانسان ما لم يعلم،
و به انسان آنچه را نمی‌دانست یاد داد.
در این هنگام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که سراسر وجودش از عشق و شور آسمانی لبریز شده بود، هم نوا با آن ندای ملکوتی خواندن را آغاز کرد. بار دیگر آن ندای روح بخش در فضا پیچید و در جان محمد نشست. ای محمد، تو پیامبر خدایی و من فرشته او جبرئیلم. این رویا نبود، بلکه یک بیداری و هوشیاری آشکار بود. آره، اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که بار دیگر با بندگان خیش سخن بگوید و از میان همه آفریدگانش محمد را شایسته دریافت پیام وحی دانسته بود. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی توجه فرمایید.
دین ما دین فرهنگی است. اولین آیه که بر پیغمبر نازل شد، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان. اگر بخوان بسم رب بخون. الان دنیا علتی که سقوط میکنه اینه که سواد داره، سوادش در جهت الهی نیست. اقرا هست، دنیا از نظر علمی پیش رفته، اما این اقراش بسم رب نیست، یعنی در راه خدا نیست. علمی که در راه خدا نباشه خطرناکه. یعنی آدم بی سواد گیوه میدوزه، گیوه ها رو کوکاشو باید ریز بزنه، دزدی میکنه، گشاد گشاد کوک میزنه. یا پرتقال فروش اگر بی سواد باشه، دزدیش در یه جعبه پرتقاله، پرتقالای بد میذاره زیر، پرتقال خوب میذاره رو. یعنی گیوه دوز بی سواد و پرتقال فروش بی سواد اگر بی سواد باشه، در 4 تا کوک و 4 تا پرتقال دزدی میکنه. اما یه دانشمند بی دین کوک و پرتقال نمیدازه، یه وقتی کشور رو یه قرارداد امضا میکنه، کشور رو عزت امت رو میفروشه. بنابراین سواد باید همراه جهتدار باشه، علم جهتدار. اقرا بخوان، منتها جهتش الهی باشه. اقرا بسم رب. ما داریم آدمایی که باسواد میشن، تحصیل کرده میشن، به جایی که به وطن خدمت کنن میرن جای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه دلار بیشتر داشت. این از اول که رفت دانشگاه اقراش خوب بود، اما بسم رب نبود. اقرا بسم رفاه، به اسم لذت، به اسم عیاشی، به اسم خوشگذرونی، به اسم راحتی رفت. خوباشون میگن ما میخوایم راحت باشیم. یعنی این درس نخوند که خدمت کنه، درس خوند که راحت باشه. اقرا بسم رب، به اسم خدا. این کارا رو باید با اسم خدا شروع کنه. تحصیلات و فرهنگ ما باید آرم الهی داشته باشه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خدایی که خلق. بعد میگه خلق الانسان، کل هستی رو یه خلق میگه، برای انسان هم یه خلق میگه. از چی میفهمیم؟ معلوم میشه تمام هستی توی یک کفه، انسانم تنهای توی یک کفه.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم که پیوسته در اندیشه نجات مردم از پرتگاه گمراهی بود، اینک خود را در برابر مسئولیت عظیم میدید، مسئولیت رهایی مردم از جهل و تباهی و هدایت آنها به سرمنزل سعادت و نیکبختی. این پیام دورنمای راهی را که باید طی کند نشان می‌داد و سرآغاز مأموریت دشوار و سنگین بود. احساسی عجیب به وی دست داد. گرمای تند در بدن احساس می‌کرد و شانه‌هایش از هیجان می‌لرزید. می‌خواست از جای برخیزد، اما در خود توانایی آن را نمی‌دید. در همان حال پیشانی بر زمین نهاد و به اختیار گریست. آره، در آن لحظه های شورانگیز محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری برانگیخته شده بود. همراهان گرامی، در برنامه آینده با یاری خدا این موضوع را پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.